مروری بر تاریخ آموزش در ایران معاصر. به نام خدا، سلام. شما شنونده برنامه از مکتبخانه تا مدرسه هستید. این برنامه سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزشی در کشور رو بررسی میکنه. این برنامه نامه یک دانش آموز ایرانی است به امیر کبیر که سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزش در ایران رو روایت میکنه.
سلام جناب علی، من عبدالله هستم، معروف به دانش آموز ایرانی. امروز که این نامه رو برای شما می نویسم، یکی از روزهای معمولی تابستانه. اگه اجازه بدین و حمل بر تنبلی و سستی نکنین، می خوام از این سمت سخت و طاقت فرسا استعفا بدم. این روزا بهش میگن انصراف از تحصیل. تو این سالها ماجراهای زیادی برای من اتفاق افتاده که اگه حوصلتون سر نره می خواستم براتون تعریف کنم. جناب امیر، وسط سر و صدای مشروطه و مشروطه خواهی، آوازه و شهرت مدرسه جدید و امروزی در تهران بلند شد. این مدرسه نه آمریکایی بود نه فرانسوی، اما بهتر از همشون میتونست الفبای فارسی رو به بچه مکتبی یاد بده. مدیر و معلم این مدرسه میرزا حسن تبریزی، مشهور به رشدیه بود. تو این مدرسه الفبا رو به روش تازه‌ای درس میدادن. میرزا حسن اهل عوض کردن حروف الفبا و خط فارسی نبود، اما قبل از یاد دادن اسامی حروف صدای حروف رو به بچه ها یاد میداد.
این در اواخر دوره قاجاره که در واقع جنبش آموزشی جدید در ایران اتفاق میفته، با گفتمان هایی که پس پشت این جنبش وجود داره که گفتمان های جدید آموزشی است که در واقع اقتباسی است از افق‌ها و سپهرهای جدیدی که در دنیای پیشرو اون دوره بوده و نوعاً هم در غرب بوده و اروپا بوده. برای مثال وقتی شما رشدیه رو دارید، رشدیه تحت تأثیر گفتارهای جدیده که میاد تغییری در الگوهای آموزشی است. مثلا ابجد حوض رو تبدیل به الفبایی میکنه، مثلا فرض کنید که نمکت میاره، بعد تخته سیاه میاره و محتویات آموزشی نو ارائه میده.
این میرزا حسن خودش یه قصه داره به اندازه داستان حسین کردش فلسطینی، شاید مفصل تر. پدرش توی تبریز روحانی خوشنام و مشهوری بود. سال 1229 شمسی به دنیا میاد و 30 ساله که میشه، یعنی سال 1259، برای یاد گرفتن معلمی و مدرسه داری و روش تدریس مدرن به استانبول ترکیه میره و بعد از سفر به مصر آوازه مدرسه های مدرن بیروت به گوشش میرسه و به لبنان سفر میکنه.
تعدادی از بازرگانانی که در استانبول و در ترکیه مشغول کار بودن، وقتی دیدم که مدارس جدید در ترکیه شروع به کار کرده و آموزش بچه‌ها خیلی سریع‌تر نسبت به مکتب‌های قبلی صورت می‌گیره، به فکر افتادم که بچه‌هاشون رو مدرسه بفرستن. اما غیرت ایرانیشون مانع از این بود که بچه‌هاشون رو به مدرسه ترکا بفرستن. خودشون در استانبول مدرسه تأسیس کردن. این مدرسه که به نام مدرسه ایرانیان استانبول شناخته شده در 1301 هجری قمری تأسیس شد. وقتی میرزا حسن رشدیه از تبریز رفت که در عراق ادامه تحصیل بده، این مدرسه را که دید و آموزش معلمین را که دید، بسیار مشتاق شد که روش جدید آموزش را یاد بگیره.
بیروت میرزا حسن رو به آرزوی خودش میرسونه. یه دارالمعلمین که این روزا بهش میگن تربیت معلم، چند تا معلم فرانسوی این دارالمعلمین رو اداره می کردن، اونم به روش مدرن و جدیدی که اون روزها توی اروپا تازه راه افتاده بود. مشکل اصلی میرزا روش تدریس الفبا بود که این روش رو در بیروت از فرانسوی ها و برای زبان فرانسه یاد می گیره و روی زبان فارسی پیادش می کنه. میرزا حسن اونقدر توی بیروت میمونه تا به خودش و روش تازه و اختراعیش مطمئن میشه. بعد از این مرحله به فکر راه انداختن یه مدرسه مدرن برای بچه های ایرانی میفته، ولی نه در ایران بلکه در ایروان. برادر ناتنی میرزا حسن به نام حاج آخوند کمکش میکنه تا اولین مدرسه رو به نام رشدیه افتتاح کنه. مسلمان های ایروان حسابی از میرزا حسن و مدرسهش استقبال کردند تا اینکه موکب همایونی ناصرالدین شاه در راه بازگشت از سفر فرنگ با این دبستان و این معلم امروزی ایرانی برخورد میکنه. شاه از مدرسه میرزا بازدید میکنه و کلی هم از این سبک و سیاق جدید مدرسه داری خوشش میاد. شاه به میرزا دستور میده به تبریز بره و مدرسه با این سبک در اونجا راه بندازه، اما هوس شاه چند روز بیشتر دووم نمیاره و با تحریک اطرافیان شاه میرزا حسن در چپرخانه ایروان زندانی میشه تا موکب همایونی از تبریزم عبور کنه. بدبختی میرزا حسن از اینجا و از این روز شروع شد، ولی تا آخرین روز عمر 97 سالش طول کشید جناب امیر. 7 بار توی تبریز مدرسه رو انداخت و این هر 7 بارش عوام متعصب ساختمان و میز و نیمکت رو به دود و آتیش دادن و میرزا رو به فرار توی جادو قربت. 5 بار از ترس جونش به مشهد مقدس فرار کرد، ولی هر بار دوباره برگشت و مدرسه تازه‌ای، البته بازم به اسم رشدیه رو انداخت و مردم عامی و بی سواد دوباره و دوباره ریختن و خرابش کرد. بالاخره در زمان سلطنت مظفرالدین شاه اقبال به میرزا حسن رو کرد. صدر اعظم یعنی جناب امین‌الدوله تشویقش کرد تا وسط زمینه خودش یه دبستان تأسیس کنه. کم کم همه چیز رو به راه میشد که شاه به بهانه معالجه حال و هوای سفر فرنگ به سرش زد. برای هزینه این سفر باید از روس یا انگلیس پول قرض میکردن و امین‌الدوله با این کار مخالف بود. صدر اعظم معذور شد و سیب وزارت بعد از گردش در آسمان سیاست به دامن مستبدترین وزیر قجر یعنی عین‌الدوله افتاد. رشدیه و اتابک سر همه چیز با هم دعوا داشتن، از مدرسه و مکتب خونه بگیر تا سیاست و مشروطه. کار رشدیه به شبنامه نویسی و افشای اتابک کشیده شد و کار اتابک هم به آدم کشی. آدم های اتابک خود میرزا رو پیدا نکردن، ولی ریختن توی خونه رفیق رشدیه به اسم میرزا محمد علی خان که البته دستندرکار پخش شبنامه های میرزا حسن بود. با تخماق که این روسا بهش میگن پوت یا چکش سرشو کوبیدن و کشتنش زبون بسته رو. رشدیه از ترس جونش این بار به قم فرار کرد. با شجاعتی که رشدیه از خودش نشون داد و با استفاده از تجربهش کم کم مدارس مدرن در همه جای ایران تأسیس شدن. خب بگذاریم جناب امیر. مشروطه خواهی کم کم به ثمر نشست و کشور ما هم صاحب یه مجلس شد. همه منتظر بودیم برای ما دانش آموزا یه اتفاق خوبی توی این مجلس بیفته که نیفتاد. اونقدر سر نماینده جماعت به سیاست بازی و دعواهای حیدری نعمتی گرم بود که یه بارم به یاد مکتب و مدرسه و دانش آموز نیفتادن. در روی همون پاشنه میچرخید تا اینکه مجلس دوم را افتاد، اونم بدون محمد علی شاه. همین مجلس که به اعتدالیون مشهور شده بود قانون معارف رو تصویب کرد.
جالبه که قانون اساسی معارف، یعنی همونطور که ما قانون اساسی داشتیم یک قانون اساسی معارف هم داشتیم، یعنی یک معارف که بعدا وزارت معارف هم براش تشکیل شد اونقدر مهم تلقی میشد توسط متفکران و انسان‌های آگاه و نخبه‌های آگاه اجتماعی اون دوره که براش قانون اساسی نوشتن و اسمش رو قانون اساسی گذاشتن.
با این قانون مکتب خونه میموند و به کارش ادامه میداد، اما با نظارت دولت. تعلیمات ابتدایی هم توی مدرسه یا مکتب برای دختر و پسر اجباری و توی مدرسه دولتی مجانی میشد. قلی پسر شعبون زغال فروش دائم حساب و کتاب میکرد ببینه چقدر پول از کیسه‌اش رفت.
یکی از ویژگی‌هاش اینه، در این قانون اساسی مکتب‌خانه‌ها به رسمیت شناخته شده. من برام خیلی مهمه. یعنی قانون اساسی معارف که با طرز تفکر جدید نوشته شده و دیدگاه‌های نوع اون روز جامعه رو و نخبگان جدید اون روزی رو منعکس می‌کنه، قبول می‌کنه که مکتب‌خانه وجود داشته باشه و مشمول قانون میدونه، جزو نهادهای آموزشی به رسمیت میشماره و اونها رو به حساب میاره و براش ضوابطی رو که بیان قانونمند فعالیت بکنن، مسائلی مثل همین تنبیه بدنی و بهداشت و استانداردهای کیفی و اینها که در واقع یک قانونمند شدن این فعالیت آموزشی. میخوام بگم که مدیریت های جدید لزوماً هم مکتب خانه ها را از ابتدا حذف نکردن. این مکتب خانه ها هست که در یک وضعیت رقابتی نتونستن مکانت اجتماعی خودشون را حفظ بکنن.
اما این قانون با یک کودتا، اونم در زمان مشروط خواه ترین شاه قاجار، مثل خیلی چیزهای دیگه له شد و از بین رفت. با رسیدن دوره جدید خیلی چیزا عوض شد. کم کم مکتب خونه از رونق افتادن و تعطیل شدن، چون مدرسه دولتی رو افتاد و تحصیل توی اونا اجباری و مجانی شده بود. کم کم حرف و سخنای زیادی پشت سر مکتب و مکتبدار را افتاد. میگفتن توی مکتب خونه بچه رو کتک میزدن و شخصیتش رو از بین میبردن. گفتن کتابای سخت و بیفایده درس میدادن و جلوی یادگیری علوم مفید و جدید رو میگرفتن. مدرسه ها دولتی شدن. بچه ها کم کم مدرسه ها رو پر کردن و کلاس ها پر شد از محصلایی که قبلا درس نمی خوندن. اما کتک زدن و تنبیه کردن بچه ها ور که نیفتاد هیچ، کمی سخت‌ترم شد. سابقا ملا و میرزا حد اکثر جلوی 18 نفر چوبی به آدم می زد و گاهی هم کسی رو فلک می کرد. اما حالا با این مدرسه های شلوغ چیز تازهی درست شده بود به نام صف. صد تا محصل منظم میستادن و چوب خوردن یه نفر رو تماشا میکردن. آبرو برای آدم نمیمونه دیگه. بعد از چند وقت هم لباس متحد و اجباری یقه محصل جماعت رو گرفت. حتی کلاه سرمونم برداشتن و کلاه تازهی سرمون گذاشتن. اینم اجباری بود.
از مکتب خانه تا مدرسه. برنامه از رادیو فرهنگ.
اصولا مسئله نیست که در مدارس جدید تنبیه از بین رفت. مسئله نیست که مکتب خانه ها تنبیه بود ولی مدرسه ها که به وجود اومد تنبیه بدنی. چرا به مدرسه ها هم که مدرسه های جدید هم که پا گرفت، در مدرسه های جدید هم انبار بود، زیرزمین بود و زندانی کردن این بچه ها بود، انواع تنبیه هایی بود که نتیجهش کر شدن ها، کور شدن ها، بیمار شدن ها، دچار بیماری سر شدن ها در گزارش های همین مدرسه ها هم ما میبینیم. پس میبینید که مسئله دعوای قدیم و جدید نیست، بیشتر یک طرز تفکری که مشکل داره و تحول پیدا نکرده و الا صورتها چه بسا جدید شده، اسمها جدید شده، ولی رفتارها و رویه‌ها و قاعده ها همون قاعده های قبلی است. و حتی مثلا ما در اوایل دوره رضاشاه میبینیم مثلا در 1303 بخشنامه میکنن مکتب خانه ها باید بهداشت داشته باشن، توش تنبیه بدنی وجود نداشته باشه، ولی در مدرسه ها هم تنبیه بدنی وجود داره.
من دانشجوی دوره جنگ جهانی دوم هستم. بعد هم که در واقع جنگ تمام شد اقدام کردم برای ادامه تحصیل برم به در واقع اروپا در دانشگاه سوربن شروع کردم به خواندن روانشناسی تربیتی ولی این سوالی بود که در ذهن من به وجود آمد چرا جنگ؟ چطور میشه که هواپیماها میان و وسط یک شهر رو بمباران میکنن؟ بشر چطور به خودش اجازه میده که در واقع هم نوعش رو به راحتی بکشه؟ به این نتیجه رسیدم که نظام تعلیم و تربیت در اینجا یه نقش بسیار بسیار اساسی داره. چجوری؟ با مقایسه کردن بچه ها با هم دیگه. این با استعداده، این کم استعداده، این زود یاد میگیره، این دیر یاد میگیره.
من یادم زمانی که تحصیل میکردیم سال 60-61 راهنمایی من بودم موقع دبیرمون دبیر دینیمون آقای کاظمی اومدن و تو محلی که ما سکونت داشتیم یه خونه اجاره کردن 4-5 کوچه اون طرف تر از ما بودن من به هیچ عنوان دیگه از اون کوچه نمیرفتم دیگه کاریم نداشت اما اون حجب و حیا و اون شخصیتی که ایشون داشت و حالا دبیرهای دیگه همکارهای محترم اون زمان ما یه جورایی به ما اینجوری قبولونده شده بود که ما تیرس دبیر نریم نه به ترسیم نه بحث ترس نبود بحث احترام بود بحث حرمت نگه داشتن بود توی یکی از دبیرستانهای همجوار ما مدیر دبیرستان کلاش و پالتوش مدیریت میکرد یعنی کلاش رو آویزون میکرد به چوب لباسی پالتوش هم و میرفت اداره و دانش آموزا میمدن میگفتن اه آقای فلانی هستش بچه ها ساکه بچه ها حرمت نگه داریم بچه های با قد و هیکله اون روز حرمت نگه هم داشتیم
من یادم زمانی که دانشجوی دانشگاه بودم جبر آنالیز ما را پروفسور فاطمی تدریس میکرد خدا رحمتش کنه این یه درسی هم ما داشتیم به نام ورزش دبیری که تمرین معلمی میکردی و تحت نظر ایشون بود ایشون میگم من که پروفسور فاطمی هستم اگر من بگم برو کلاس دوم ابتدایی ریاضی درس بده امکان نداره تو مطالعه نکنم برو و امروز که اون فرصت برای معلمی نیست اینا از روز اول که نیمه درس میخوند که معلم بشه علاقه داشتن یه روزی بره کلاس درس بده بچه ها رو تربیت کنه و این واقعا الان بهترین دبیرای این شهر اونایی بودن که از دانشسرای عالی یا دانشسرای مقدماتی فارغ التحصیل شده بودن چون تربیت میکردن اکثرا شبانه روزی بود که این بچه ها شبانه روز تحتی نظر باشن اگر یه وقتی مشکلی دارن اجازه ندن اینو معلم بشن برن کلاس
واقعا مدرسه این که ما میان علم کرد میگیرم نه اصلا به درد زندگیمون نمیخوره چیزی یاد نمیدن که ما در آینده بتونیم ازش استفاده کنیم
کسانی که کار آموزش پرورش بودن کمتر مطالعاتشون در مورد ایران بود بیشتر مطالعاتشون درباره کشورهای خارج بود و به همین دلیل هم روش‌های اونها رو سعی می‌کردن که در ایران پیاده بکنن حالا این از پیش از دبستان تا در واقع پایان دانشگاه یه همچین اقتباسی رو از جاهای مختلف میکردن، در صورتی که در واقع نظام که در ایران تجربه شده بود اون کمتر در واقع بیشتر توجه میشد. یعنی منظور من از این نظام، نظام طلبگی، یعنی اون کسی که دانشجویی که خودش میخواد و خودش میخواد در واقع به مطالب دسترسی پیدا کنیم.
اومدیم امتحانات فصل رو گرفتیم از دانش آموز، روز مثلا سه روز قبل گرفتیم، ولی اگر همین امروز معلم بیاد اعلام بکنه که من میخوام از همون فصلی که ازتون امتحان گرفته شده امتحان بگیرم، میگن خانم ما وقت نداشتیم درس بخونیم، شما سه روز پیش امتحان دادین، چرا یادمون رفته همه چیز؟ خب این یاد رفتن به خاطر این هست که این رو فقط به صورت ظاهری و به صورت حفظی یاد گرفتن.
علمی که ما تو مدارس یاد میگیریم اصلا با لذت نیست، با زور و اجباره، واسه اینکه مثلا کنکور رو بدی، واسه اینکه قبول بشی، واسه اینکه بخونی 20 بیاری.
وقتی براشون توضیح میدیم که خب تنها راه موفقیت دانشگاه رفتن نیست، راه‌های موفقیت بیشتری هم توی جامعه وجود داره و میتونی ازش استفاده کنی، این اصلا قابل فهم براش نیست.
این نظام آموزش درست کنن که بچهای دیگه که بعد از من میان اونا اینجوری نشه، اونا قربانیان نظام آموزشمون نشه.
سیر تحول در مدارس و شیوه‌های آموزشی در ایران. تغییر نگرش خانواده‌های ایرانی به تحصیل فرزندان. از مکتبخانه تا مدرسه. مروری بر تاریخ آموزش در ایران معاصر. برنامه از رادیو فرهنگ. از مکتبخانه تا مدرسه.
فکر کردم که چطور میشه یک سیستمی رو در آموزش و پرورش به وجود آورد که درش مقایسه نباشه، یعنی مدرسه بدون رقابت، مدرسه که درش نمره مطرح نیست، مدرسه که درش همکاری و همفکری مطرحه، مدرسه که همه در واقع به همدیگه کمک میکنن برای پیشرفت. و این روش عملی شد، یعنی این کاری کردیم تو مرسیه. شاید اول نداشت، اصلا رقابت بین بچه ها نبود، همش کمک بود به هم دیگه، همش سعی میکردن که هر چی رو میدونن با هم دیگه کار کنن، به هم دیگه برسن، همه اینها و اون چی رو که لازم دارم با کمک هم دیگه به وجود بیارن. آزمایشگاه رو همینطور به وجود آوردن، کتابخونه رو همینطور به وجود آوردن.
بچه ها هدف ندارن، نمیدونن، حالا علاقه ممکنه داشته باشن، من علاقه دارم مثلا به درس ریاضی، فقط دوستش دارم صرفا، ولی خب وقتی میام هی همون ریاضی، هی هر روز ریاضی، هی هر هفته ریاضی، هدفم فقط کنکور، تن هدف خیلی کوتاه مدت که مثلا بعد دو سال تموم میشه کنکورا، میدی 4 ساعت تموم شده. هدفی که بلند مدت باشه، مقدس باشه براش، حتی حاضر باشه به خاطر اون هدفش از علاقش هم بزن، بگه حالا من هدفم برام مقدسه، حالا دیگه خودم سخت یا میکشم.
چه بسا توی خانواده مرتب به من گفتن که ما همه چیز رو برای تو فراهم داریم میکنیم، هیچ کاری ازت نمیخوایم، نمیخوایم هیچ مهارتی رو داشته باشی، ولی فقط از تو میخوایم که درس بخونی، فقط ازت میخوایم فردا مثلا بتونی توی دانشگاه مهندس بشی یا دکتر بشی. در حالی که واقعا مهارت هایی که یک دانش آموز لازمه یاد بگیره برای ورود در جامعه فردا خیلی بیشتر از یک علم اندوزی ساده هست.
اون بمونه، من برم جلو، من همه نمرهای 20 رو بگیرم، من شاگرد اول بشم، من شهرت پیدا کنم، من بشم رئیس. توجه کردین؟ یعنی این سیستم رقابتی از کوچکترین سن تا در واقع آخر، هم دائم انسان رو دست و پاشو میبنده، تصمیماتش رو در واقع تابع این سیستم میکنه و آزادگی رو از انسان در واقع میگیره.
نکات قوتی که عرض میکردم، یکیش اینه که مکتب خانه ها متعلق به محله بودن، بروکراتیزه نشده بودن، جزء زائده های سیستم دیوان سالاری دولت نبودن. سیستم آموزشی در دوره مدرن زائده دیوان سالاری دولت و دیوان سالاری نفتی بود، اقتدارگرایانه، عمودی، از بالا همه مداخلات اجتماعی رو میخواد انجام بده، همه چیز رو میخواد ولو به نام مدرن شدن خودش انجام بده، هر طور که میخواد انجام بده، پروای میراث‌های فرهنگی، پروای ظرفیت‌های اجتماعی، هویت اجتماعی، تاریخ، سرزمین رو نداره. مشکل ما اینه دیگه، ما دچار گسست شدیم، یعنی تمام تجربه هامون یک باره فرو ریخت و یک گپ، یک رخنه و یک شکافی به وجود اومد و یک چیزی که بیشتر جنبه عارضی داشت و از بیرون بر ما وارد می شد و کمتر او رو تجربه تاریخی کرده بودیم و کمتر ارتباط وجودی و تماس ذهنی نزدیکی باش داشتیم، میاد به شکل سطحی، سوری، ما رو تکرار می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر و نیکی، امیدواریم دلتون مالامال از عشق الهی باشه و با امید به همین نیروی برتر روزتون رو آغاز کرده باشید. امروز هم یکی دیگه از روزهای خوب خداست که با توکل به خودش تا پایان روز ساعات و لحظه هاتون رو به خوبی بگذرونید و اینو فراموش نکنید که همیشه در شرایط سخت یکی هست که از همه دلسوزتره و هرگز ما رو تنها نمیذاره، چرا که وقتی چشم امیدمون به خدا باشه هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید. الهی به امید تو. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. با اعلام ساعت 10 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه هوای تازه باشید به مدت 14 دقیقه.
هوای تازه.